در خدمت جناب آقای مهدی لطفی از پژوهشگران حوزه موسیقی هستیم و بحث رو با فراز و فرودهای مختلفی از پیشین جایگاه، تبیین، قوانین، تغییرات و میشه گفت بخش پذیری موسیقی عاشورایی در شکل موسیقی نوین در حقیقت صحبت کردیم. جناب لطفی عزیز، شما در فرمایشاتون به چرکوفسکی اشاره کردین. من میخوام به یکی از گفتگوهای خودم با علاءالدین قاسمی از تعزیه پردازان بزرگ ایرانی که علاوه بر صحنه‌های داخلی بسیار از کشورهای جهان رو پشت سر گذاشتن گفتگویی داشتم بسیار جذاب با ایشون. اشاره کردم به یکی از اجراهاشون در سال 1999 در منهتن نیویورک و اجرایی که هانس زیمر یکی از موسیقی سازان و موسیقی دانان بزرگ همراه او بود. بعد از این بحث با توجهی که خود علاءالدین قاسمی هم اعتراف داشت که شاید زبان انگلیسی اونقدر قوی نداشت، به واسطه فرد سومی با هانس زیمر شروع می‌کنم به گفتگو کردن و زیمر شروع می‌کنه موسیقی میراکل میستر، موسیقی مذهبی کلیسایی در حقیقت اروپای رنسانس تا اروپای امروز رو، یعنی اروپای غربی رو با فضای موسیقایی ما در حقیقت جابجا میکنه، بحث میکنه و خیلی از مثالهایی که میزنه مثلا به سرنگ آقای کیشلوفسکی اشاره میکنه که خیلی از نواهای اون فصل موسیقایی از لالایی های مادران ایرانی در حقیقت برداشته شده. این شکل از تطبیق پذیری رو شما ثمره جهانی بودن زبان موسیقی میدونین یا به مسئله صادرات، بحث خروج از مرزهای موسیقی به وسیله هنرمندان میدونین یا اصلا امر کاملا منتشر شده است؟
در اینکه موسیقی زبان کاملا جهانی شکی نیست و انواع اقسام موسیقی میتونه با انواع اقسام مردم در هر جای جهان ارتباط برقرار کنه. البته اگر موسیقی با کلامی هست، ما اگر از اون کلام مطلع باشیم قطعا ارتباط بهتری خواهیم گرفت. اما در این که موسیقی یک زبان بین‌المللی هست و من شعر، اجازه بدین شعر مولوی رو براتون بخونم و صحبت‌های آقای مهدوی هم بود، میگه که بانگ گردش‌های چرخ هستین که خلق می‌سرایندش به تنبور و به حلق، مؤمنان گویند کاثار بهشت نقض گردانید هر آواز زشت، ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشت این لحن‌ها بشنوده ایم. در واقع یک گمشده ای ما همه داریم، همه ابنای بشر.
بله.
و اون گمشده از وقتی که از بهشت اومدیم، هبوط کردیم به زمین آمدیم، دنبالش داریم میگردیم و صوت ما وقتی میخوایم یاد اون دوران به اصطلاح امت واحده بیفتیم تبدیل به موسیقی میشه، کلاممون تبدیل به شعر خواهد.
بله.
در واقع اینه که ما همه میتونیم از این طریق با هم ارتباط بگیریم، چون در واقع یک فطرتی در درون تمام انسان هاست، ما داریم از اون استفاده میکنیم.
درسته. ما کمتر از 3-4 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم. جناب لطفی عزیز، من میخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم و البته از شما این وعده رو بگیرم که برای برنامه آتی هم بتونیم با این محوریت در خدمت شما باشیم. اگر بخوایم جمع‌بندی در این برنامه در حوزه موسیقی عاشورایی داشته باشیم از دید شما چیست؟ من میخوام در کنار جمع‌بندیتون به این نکته هم اشاره بکنید که آنچه که امروز ما به عنوان خوراک موسیقی عاشورایی، چه در شکل سنتی چه در شکل مدرنش، داریم به مخاطبان ارائه میدهیم در شأن همین داشته‌ها و پیشینه فرهنگی ما هست یا خیر؟
این سوال آخرتون رو اول جواب بدم.
نه،
نیست. دریای عظیمی از نغمه و لحن و صوت و شعر و اینها در گذشته ما هست.
بله.
ما کمتر سراغش رفتیم، پژوهش هامون ناقص بوده. اول از همه دارم به خودم میگم و به نسل خودم که در واقع خیلی از اینها رو شاهد بودیم و داریم کار میکنیم، کم کار کردیم. یه مثال براتون بزنم. سال گذشته جناب استاد داوود فتلی بیگی که من افتخار همکاری با ایشون رو توی خیلی از این کار پژوهشی داشتم، یه نسخه تعزیه رو چاپ کرد که این نسخه تعزیه تحت عنوان، اگه اشتباه نکنم، نسخه غارت خیمه هاست. رسما تاریخ تعزیه ایران رو تغییر داد، ولی هیچ جایی ما اصلا خبرش رو نشنیدیم، هیچ انعکاسی در مطبوعات در رسانه ها پیدا نکرد. ببینید، ما از تعزیه تا قبل ما قبل قاجار هیچ اطلاعاتی نداشتیم.
بله.
صرفا در حد میگن و اینطوری بوده و اینجوری بوده، نمونه مشخص، تکس مشخص و در واقع تعزیه نامه مشخصی وجود نداشت، نغمات هم که اصلا نبود. اما این نسخه کاملا ثابت میکنه که تعزیه به شکلی که در دوره قاجار و در دوره معاصر حضور داره در دوره صفویه هم بوده و خیلی کمک حال پژوهشگران و نسل امروز هست، منتها دیده نشد و این یک عیبه. یعنی به نظر من ما باید بیشتر توجه کنیم به داشته هامون، به گنجینه هامون، بیشتر اینها رو بررسی کنیم، بیشتر در معرض نسل جوان قرار بدیم تا اونها بتونن با استفاده از این منابع، با استفاده از این گنجینه ها متناسب با زبان روز. چون ببینید یک منی که مثلا مال 3 دهه قبلم نمیتونم برای نسل جوان شاید لحن اونها رو در بیارم توی کار.
بله بله،
لازم خودشون بیان تجربه کنن و این تجارب حالا ممکنه خیلی اشتباه باشه، خیلی درست باشه، قطعا میشه تذکر داد، اشتباهات اصلاح بشن و نقاط قوت رو تشویق کرد. کما اینکه اون جوانانی که مسجد خرمشهر بعد از فتح رفتن همه جوان بودن و کاری که کردن ماندگار شد و اون نوحه یک تغییر بسیار زیبایی بود و یک اثبات کننده این امر بود که این هنر زنده است و خودش رو متناسب با زمان تغییر میده.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای لطفی که شرف حضور داشتین در برنامه خودتون. از مرثیه تا تعزیه بسیار استفاده کردم و حظ وافر بودم. از طرف خودم و همکارانم بازم از شما در کنار خداحافظی میخوام که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
و شما دوستان عزیزان و شنوندگان محترم برنامه، بسیار بسیار از لطفتون سپاسگزارم. امیدوارم که در این ایام عزاداری سید و سالار شهیدان شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. قطعا دل سپردن به علمدار کلبرا، به سید و سالار شهیدان در این مدت میتونه بار بسیاری از خواسته های ما رو به گوش عرش و عرش نشینان و از همه مهمتر خدای بزرگ برسونه. با 3 بیت شعر شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بار من را کمرم نه، سر زانو برداشت، کاسه زانوی من در طلبت مو برداشت، در خدا حافظیت بود که من افتادم، آه راحت نتوان چشم ز آهو برداشت، هرچه کردم به خدا روی به قبله نشدی، علتش نیزه آن بود که پهلو برداشت. یا علی، خدا نگه.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. خیلی اومدن اینجا و خوشحالیم از این بابت که جنگ باعث شد که ما با گروه‌های مختلف نخبگان جامعه ایرانی گفتگو بکنیم. الان هم میخوام با آقای دکتر مجید شاکری گفتگو بکنم. تو تلویزیون ایشون رو دیدیم، توی سایر رسانه‌ها هم، و حوزه تخصصیشون اقتصاده و دکتراشون مالی.
درست.
از دانشگاه تهران؟
بله بله.
خیلی خوش اومدین آقای دکتر. شما راجب تنگه هرمز فکر میکردین که وقتی ما ببندیمش چنان توابع متعدد و متکثری توی فقط کشور منطقه هم نه، توی همه دنیا داشته باشه؟ یعنی تصویرش وجود داشت که حالا ما ببندیم فقط جلو نفت رو داریم میگیریم مثلا و مبادله کالا رو توی مقطعی، یا اینکه نه اینقدر تأثیر میذاره توی بازارهای دنیا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که خدمت شما. خوشحالم یکی از مردم ایران هستم که واقعا به خدای متعال اعتماد کردم. خیلی باعث افتخاره که بین این مردم آدم زندگی بکنه
و الان خیلی بیشتر این لذت و
خیلی فوق‌العاده است که آدم یکی از این آدمای بی‌نظیر در تاریخه. واقعیت اینه که من جزو کسایی بودم که از 2018 خیلی بحث می‌کردم که تنگه هرمز اهمیت قبلی رو نداره و دیگه اون کسی که بیشتر از همه ضربه میبینه از بستن تنگی هرمز چینی ها خواهند بود. و این ادبیات در 2018-2019 اینام درست بوده، یعنی در زمان خودش نمیتونم بگم غلط بوده.
خب
و به همین خاطر در لحظه بستن تنگه این بحث وجود داشت که خب کی بزرگترین بازنده بستن تنگه است، چون آمریکایی‌ها خالص صادرکننده نفت هستند، یک جزیره بزرگ تولید گاز هستند، و همیشه بحث این بود که خب اروپایی‌ها بیشتر ضرر می‌کنن یا مثلا روس‌ها و آمریکایی‌ها برنده این موضوع خواهند بود. اما عملاً از لحظه بستن تنگه، من یادم روزی که تنگه بسته شد که ایرانی‌ها اعلام کردن که دیگه کشتی‌ها ایمن نیست براشون رد شدن از تنگه، بیا آقای خابر بلاسی هست، این دبیر اقتصادی بلومبرگ یه توییت زده بود، گفته بود همه اون چیزایی که ما ازش نگران بودیم که ایران تنگه رو می‌بنده و ممکنه کشتی‌ها دچار تصادم بشن، اینا رخ داد و حالا رشدی که رخ داده 53مین رشد زیاد روزانه در تاریخ جهانه، پس خیلی مهم نیست. همون آدم الان میگه که خب ما ذخایر استراتژیک آزاد کردیم، نفت از طریق ینبوع عربستان یه مقداری صادر می‌کنیم، معافیت به روس‌ها و ایرانی‌ها دادیم و کافی نیست و هیچ راه حلی به جز باز کردن تنگه وجود نداره.
یعنی می‌خوایم بگیم که همه دچار
تغییر دیدگاه شدن. هیچ کسی نمی‌کرد اینجوری میشه. همه میگفتن بالاخره آمریکایی‌ها به یه جایی میرسن که میتونن جبران بکنن. سوال خود منم وقتی استدلال میکردم در دفاع از بستن تنگه میگفتم ممکنه یکو شما قیمتای بالای نفت نبینید و اگر بالای 85 دلار ثابت بمونه به خاطر فشاری که میاره به قدرت خرید خانوار آمریکایی و از این مسیر تو انتخابات میان دوره آمریکا فشار میاره، از این جهت ممکنه کار بکنه، چون من نگران بودم نفت خیلی بالا رو نبینه و وقت مردم یادتون باشه اول مردم میگن که آقا چرا نرفت بالا، چرا نرفت بالا. الان هر کی نیاز داره دست و پا میزنه. ببینید برداشت جهان هنوز اینه که این معامل، این نبرد طولانی مدت نخواهد بود، یا آثارش بر قیمت نفت طولانی مدت نخواهد بود. خب اول به یه معنا، الان به یه معنا. مثلا من یادمه که افتی فاینانشال تایمز یه پادکست داشت روز دوم جنگ.
اینا رو لطفاً یه معرفی کوچولو هم بکنید، چون برای شماها شناخت شده است ولی آدم مثل من نه.
ما سه تا رسانه جریان اصلی در جهان داریم که نقش مهمی در تعریف رویکرد بازارها دارن. فاینانشال تایمز که در لندن و واشنگتن، وال استریت ژورنال و بلومبرگ، اینا اصلی ترین رسانه‌های
اقتصادی دنیا،
اینا اصلی ترین پایگاه‌های اقتصادی توضیح دهنده نگاه متعارف به اقتصاد در دنیا. وقتی ما درباره اینا حرف می‌زنیم داریم درباره میانگین نگاه سرمایه‌گذاران در جهان عملا صحبت می‌کنیم، نه فقط نظر یه آدم که حالا گشته باشیم یه آدم خیلی دوری رو پیدا کرده باشیم که آیه نظری متناسب با ما داشته باشه، نه دارم آدمای کاملا جریان متعارف میانه رو درباره‌شون صحبت می‌کنم. خب اینا بحثشون این بود که در ابتدا میگفتن آقا این خیلی طول نمیکشه این جنگ، به این خاطر که ایرانی ها ظرف 2 روز خم خواهند شد، دقیقا معادل انگلیسی شد، یعنی میگفت فولد میشن ایرانی ها، تموم میشه. الان میگن جنگ زیاد طول نخواهد کشید چون ترامپ نمیتونه ادامهش بده و اون نگران انتخابات میان دوره است و دگمه روشن خاموش هم نیستش که دم نوامبر که موقع انتخابات میان دوره است من خاموش کنم دیگه قیمتو برگرده به قبل. به همین خاطر عجله داره، میخواد جنگو تموم کنه، فوش میده، حرفای دیوانه وار میزنه، تو اضطراره، داره به همه ما رسما روزانه فحاشی میکنه.
یعنی غیر از جنگ هیچی عایدش نشده،
اون فشاره رو داره و اون فشاره داره کار میکنه.
انتخابات هم هست،
درست اون انتخابات آبانه،
افواه عمومی هم علیه شدن تو امریکا.
همین الان قبل از اینکه بیام خدمت شما یه نظرسنجی میخوندم از بدنه رأی ترامپ که در 2020 در انتخابات 2024 بهش رأی دادن، در تمام اجزا به دلایلی که عرض میکنم، قیمت بنزین، عرضمشتم ناکامی در جنگ ایران، افزایش هزینه‌های خانوار که همه اینا ناکامی در جنگ ایران، همه به صورت در تمام اجزای در واقع بدنه محکم رای دهنده و هسته رای دهندش به شدت داره شکاف ایجاد میشه. نظرش من کلا هیچ اظهار نظری که جریان رسمی نگفته باشه هیچ وقت نمیگم، ولی میگم نظرسنجی امروز داره اینو میگه و اون فشار داره کار میکنه، اما یه فشاری مهمتر از اون داره کار میکنه. پاکستان الان لیگ کریکتشو تعطیل کرده، فیلیپین الان وضعیت اضطراری کرده، زیمبابوه، الان اینا الان کشورهای ثروتمند نیستن، فشاری که همیشه ما میومدن حالا بر اونا میاد. باید مثل کرونا شروع کنن دورکاری رو انداختن، ماشینا تو خیابون نیاد، حمل و نقل کم بکنن. ببینید یه بحثی بود روز اولی که اینا شروع کردن ذخایر آزاد کردن، گفتن ما بیشترین آزادسازی ذخایر بله. تاریخ 400 میلیون بشکه آزادسازی ذخایر کردیم، هفته اول 10 روز از جنگ گذشته بله بله. گفتن ما این کارو می‌خوایم بکنیم. یه نقل جالبی وجود داشت، میگفت باشه شما این سمت کتاب که درباره سمت عرضه است رو خوندید، سمت تقاضا رو بالاخره باید شروع کنید که بگید مردم تو خونه بمونید، دیگه خرید نکنید، اینجوری تقاضا رو کنترل بکنید. چرا نمی‌کنید؟ چون به لحاظ اجتماعی شما تحمل این موضوع رو ندارید. شما از موقع جنگ اوکراین به همه فشار آورد، گفت درست میشه، درست میشه، درست میشه، حالا دوباره یه معضل جدیدی رخ داده که تازه توضیحی هم ندارید که مردم بگید که چرا با این بحران مواجه شده، چرا به ایران حمله کردیم، چه دلیل عقلایی برای جامعه
الان دید. صراحت سناتورهای آمریکایی، سردبیرهای روزنامه‌ها و مجله‌های آمریکایی میگن که هیچ تهدید مستقیمی از ایران وجود نداشت، هیچ تهدید قریب الوقوع، اصلا هیچ دلیلی وجود نداشت.
اصلا ساختن نداشت. یه ادبیات حقوقی که چرا حمله کردی الان سوال شماره 1ه.
در همین داره حرفای بی ربط میزنه راجع به مردم ایران با کلمات ناشایسترین کلمات ممکن که شایسته خودش و رفقاشو داره راجع به حرف میزنه برای که همینو توجیه کنه.
و الان چهار تا متغیر اصلی به خاطر تنگه دچار مسئله شده. اول کودهای اوریه که این فشارش بیشتر بر جوامع فقیرتره، جنوب شرقی آسیا غیره غیره. میدونید ایران هم اعلام آمادگی کرده یک کوریدور بشردوستانه که از همین شروع میشه را آغاز بکنه. دوم حوزه الینجیه که فشار کمش بر آمریکایی‌هاست، فشار خیلی زیادش بر اروپایی‌ها و انگلیسه. اصلا علت اینکه اروپایی‌ها و انگلیس رفتار مد نظر آمریکا رو اصلا انجام نمیدن همینه، چون اونا هر یه روزی که جنگ بیشتر ادامه پیدا بکنه با سوالات اجتماعی جدی مواجه میشن. هر 10% رشد قیمت الینجی به اندازه 0.1% به نرخ تورم اضافه میکنه. معنای تورم اونجا با تورم ما که به مثلا 20 و 30 اینا عادت داریم تفاوت داره، چون کل سیاست پولی به هم می‌ریزه، سیاست مالی به هم می‌ریزه، سایز بدهی‌های دولت بزرگه. وقتی 1% به نرخ بهره‌اش اضافه میشه یک کسر بودجه عظیم ایجاد میکنه، خیلی معناش با ما فرق میکنه اونجا. یعنی مردم شاید حس نکنن مثلا 1% حالا 1.1% مگه چیه، اما وقتی مثلا تقریبا 2 برابر شده، یعنی تقریبا 1% تورم کل اضافه میشه، سیاست پولی باید تغییر پیدا بکنه، سوال جدی کسر بود. برای اینکه بگم اینا چقدر مهمه، یه نخست وزیری داشت انگلستان به اسم لیستراس که این اومده بود مارگارت تاچر جدید بشه و اینا، کل عمرش 45 روز بیشتر طول نکشید به خاطر بحران خیلی کوچیکتر از این بحران رفت. آره اینقدر مسئله معنی
یعنی
سیاست داخلی
بحران واقعا اگر شکل بگیره، گسترش پیدا بکنه، میتونه دولت ها رو جابجا کنه. حتی
این خواهد شد، اصلا یه جه اصلا ما اصلا جنگ فردا صبحم تموم بشه، فردا صبح آمریکا بگه خداحافظ من رفتم، این خواهد شد. شما یک تغییر جدی سیاست داخلی در غرب خواهید دید، از ژاپن تا، چون ژاپن هم دیدم غربه، ژاپن تا انگلستان تا اروپا. نکته بعدی که حالا نقطه فشار آمریکا اینجا شروع میشه نفت. ببینید با همه کارهایی که انجام شده، فوجیرو، ینبو، نمیدونم نفت روی آب و همه اینا که گفتم،
یعنی مسیرهای غیر تنگه هرمزی،
هر راه حلی که برداشته ما وجود داره، 7.5 میلیون بشکه نفت جهان کم داره. من دارم عددهای پایین رو میگم چون 10 هم کسایی هستن میگن، 7.5 که میگم مال پایگاهی که از همه پایین تر گفته. با کنترل مصرف، مردم خونهاتون بشینید، ماشین بیرون نیارید، بنزین جیره بندی کنیم، اینا از این 7.5 2.5 کلا کم میشه. دنیا در یک فشار تورمی بالا 5 میلیون
در هر صورت
5 میلیون کم داره و این چیزیه که بازار الان داره میبینه. خب اینجا اون وقت مهمترین متغیر سیاسی در داخل آمریکای تولید کننده فرق نفت با گازینه. گاز قیمتش بین المللی نیست، اما نفت بین المللیه. آمریکا نمیتونه بگه من چون صادر کننده نفتم پس قیمت بنزین من نمیره بالا، نمیره بالا. و همین الان رشد قیمت بنزین به صورت متوسط کاملا با دوره جنگ اوکراین داره قابل قیاس میشه، از یه دوره با فاصله زیادی از اون بالاتر، چون این موضوع خطی نیست، ناگهانیه. وقتی به نقطه خلل میرسه، این جایی که ترامپ تو میان دوره گیر کرده، این
انتخابات میان دوره،
آره، باز یه گفتاری هست به اسم سواپ نوتس که متمرکز بر اتفاقات واشنگتنه، باز مال فاینانشال تایمز. این یه هفته پیش میگفتش که ببین بهترین راه برای اینکه تو میان دوره رو ببازی اینه که قیمت بنزین رو تو آمریکا قبلش ببری بالا.
این اتفاق افتاده
الان افتاده، یعنی الان درباره اینکه خواهد افتاد بحث نمی‌کنیم. و بعدی که از همه اینا مهمتر هلیومه، چون حدود 30 بسته به تعریف تا 30% از تقاضای هلیوم، چون هلیوم در کنار گاز تولید میشه و قطر تقریبا 30% اینو صادر میکرده، الان که تنگ ناامنه صادرات امکانش وجود نداره و این لازمه برای ساختن تراشه‌های حوزه هوش مصنوعی. و انویدیا که مهمترین سازنده اصلا با فاصله زیاد از همه مهمترین سازنده است، تا آخر 2027 عدد بسیار وسیعی تراشه مصنوعی پیش فروش کرده که اگه این هلیوم نرسه کل اونو باید بزنه زیرش، باید نکول کنه. یعنی بعد نده دیگه، گفت پول گرفته، پیش پرداخت گرفته، مثلا نمیتونم تولید کنم.
دو طرف این معامله متضرر.
این چهارمیش هلیوم بود، به ترتیب کود بود، الینجی، نفت و هلیوم. یعنی اتفاقی در جهان داره میفته که با قبلش قابل قیاس نیست. من خیلی ما بنا نیست جهان رو گروگان بگیریم، بنا نیست کسی گرفتار بکنیم، اما مستقیما مشخصه که ایران به کجا فشار آورده و اون چیزیست که اون یه جای دوریه، میتونه یک کمپین نظامی دائمی علیه ما انجام بده. ایرانی ها با بستن تنگه هرمز برای کمپین او یک زمانی قرار دادن که از اون زمان جلوتر دیگه نمیتونه بیاد مگر با هزینه های بزرگ. همینه که میبینید میگه من زیر ساخت میزنم، اینو میزنم، اونو میزنم،
تمدنتون آره، نابود میکنه،
چون هیچ گزینه‌ای
نداره. اینا نابودی میفهمه نه تمدن میفهمه.
بعد یه نکته دیگه هم هست، اینم مهمه مردممون بدونن. برای روی کرده اینا یه سری اهداف داشتن، میتونیم بگیم این اهداف رسیدن یا نرسیدن قابل بحثه. از اونجا به بعد یک جلسه‌ای برگزار شده به اسم سراویک در هیوستون آمریکا که هر سال بوده، امسال هم بوده، همه بزرگان حوزه انرژی، هوش مصنوعی و مالی جهان اونجا با هم جمع میشن. سخنرانیاش همه در نیومده ولی بعضیش در اومده. اونجا اینا با هم اجماع کردن ما به هر قیمتی باید تنگه هرمز از دست ایران در بیاریم. و به همین خاطرم دو تا مصاحبه مفصل، یکی آقای جیمی دایمون که مدیر عامل جی پی مورگانه و یکی مدیر عامل بلک راک که تقریبا بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی جهانی، کردن که آقا تنگه هرمز از دست ایران باید در بیاریم. ما الان با خداوندان، من همه کلماتم رو دیدید، به مرجع گفتم چیه، این که میگم حاصل یک اتفاق شعاری نیست. ما الان مقابل خداوندان زر جهانی و اصلا موضوع از این که طرف الان دیگه محاسباتش اوغل اصلا از این حرف رو گذشته. این هم نقطه ضعف دارن. چرا؟ چون اگر این روند ادامه پیدا بکنه و نرخ‌های بهره در جهان بره بالا، تمام دارایی‌های اینا دچار کاهش ارزش‌های وسیع میشه. اینه که دچار نگرانیم و اینا هم محدودیت دارن. کاری کردیم که روز اولی که انجام میدادیم احتمالاً فکر نمی‌کردیم همه این اتفاقات افتاده باشه، اما الان خبر شماره 1 همه رسانه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی جهانه، در همه جهان داره حس میشه. و اون من اینو نوشتمم، معلوم میدونید ایران به صورت گزینش اجازه میده بعضیا نفت رو ببرن اینا، مثلا ایران به هند اجازه نفت ببره. یه شایعی پیچیده بود که به خاطر اینکه هند نتونسته پرداخت بکنه پول اینا، این ممکنه بره چین. هند بیانیه عمومی داده، گفته نه تنها مشکلی بر پرداخت وجود نداره، این داره میاد راحت هم حل میشه. یعنی از یه جایی که یه روزی ما باید هی میگفتیم تو رو خدا اینا یه جوری واریز بکن، نه مشکلی نیست، تا پول جا به جا شد. ما خبر درمانی در ایران در ایام بعد از تحریم چون زیاد کردیم، الان هندی بیانیه میگه نه این داره میاد، من پولشم پرداخت کردم. اصلا دنیا آیا بعد از جنگ ادامه پیدا میکنه؟ بله. ببینید من اساسا آدم تلخیم، شما هر چی از من گفتار پیدا بکنید دارم انتقاد میکنم، دارم میگم آقا نمیشه فلان میشه. من در مورد آینده نه اصلا ناامید نیستم.
آخه بعضی ولی پیش بینی میکنن ما یه دوره ریاضت اقتصادی باید بعد جنگ داشته باشیم.
حتما
بیش از گذشته،
حتما در یه حوزه‌هایی تحت فشار میریم، این که اصلا قابل انکار نیستش. بعضی چیزها رو ذخایر داریم، باید ببینیم با چه سرعتی برمیگرده، بعضی چیزها رو نداریم، وارد ریاضت میشیم، اینا قابل درک. البته اینم بگم، من متخصص حوزه فنی مثلا در حوزه پتروشیمی نیستم یا گاز نیستم، اما اونقدری که از متخصصین که تالا حرفاشون درست از اومده شنیدم، فهمیدم که یه بخشی از توان تولید خیلی سریع برمیگرده، یه بخشی با فاصله بیشتری، یه بخشی با فاصله خیلی بیشتری برمیگرده. پس اینجوری نیست که همه اینا مثلا بناش فرض کنید 3 سال دیگه برمیگرده، نه اینا یه همزمانی داره به لحاظ فنی. اما آیا میتوان در فردای این موضوع یه اقتصادی داشت که مثلا ارز داشته باشه غیره غیره غیره؟ یه شاه کلید داره این مسئله. اگه ما دنبال بازسازی باشیم، بله باید فکر کنیم از کجا منابع بیارم، چی کار بکنم. اگه دنبال نوسازی باشیم، یه معنای کاملا متفاوتی داره. یعنی این اقتصاد یه ویژگی هایی داشته، یه جاهای قفل شده، حالا تو برای رفتن به سمت آینده لازم نیست همون کار قبلی رو دوباره انجام بدی. مثال میزنم، همه اون چیزهایی که در حوزه پتروشیمی یا پالایشی تولید میشده است اهمیت اقتصادی صادراتی نداشته. خیلی وقتا گاز یا نفتی که صادر میشده خیلی بهتر بوده، پس شما لازمه حتما همون قبلی ها رو بسازی. خیلی از جایی که امروز تخریب شده و در داخل بافت شهر بوده به این خاطر بوده که از دهه‌ها پیش ساخته شده بوده.
بله.
دلیل نداره دوباره همونجا همونا رو بسازی. پس تو الان یه زیرساخت جدید برای توسعه شهری داری که قبلا نداشتی.
آها آها فهمیدم.
خوب. بله. و و و چیزای مختلف. شما احتمالاً بعد از این جنگ به یه دلایلی در حوزه گاز و نفت با مازاد مواجه خواهید شد، چون یه بخشی از مصرف شما الان تخریب شده، زمان میبره تا بازسازی بکنید اون مصرف رو. مثلا در نفت شما هر جوری این جنگ فردا تموم بشه با قیمت خیلی بالاتری نسبت به وقایع قبل از جنگ بوده. پس شما همین الان عرض بکنم نفت روی آبی که به خاطر اشتباهات فروش از اردیبهشت جمع شده بوده تبدیل به این نقطه قوت برای طرف ایرانی شده که با قیمت‌های بسیار بالاتر از اون روز اول داره میفروشه. بله جنگ سخته، اصلا معنیش نیستش که بگیم مثلا خوب تخریب بشه بهترش رو میسازیم، نه جنگ خیلی بده. من در این جنگ بجز روز شنیدن شهادت رهبر شهیدمون، روزی که بعد از اون بیش از همه ناراحت شدم روز حمله طرف اسرائیلی به فولاد خوزا پل مبارکه بوده. قلب من اذیت شده سر این به جای خودش، اما به معنی ناامیدی از آینده نیست. ما یه مازادی از گاز، یه مازادی از نفت خواهیم داشت که باش تراز پرداخت ها نیازهای ارزیمون رو پوشش میدیم. ما در حوزه تنگه، ببینید تنگه به هر حال معلومه که ما در این جنگ هر اتفاقی بیفته اگه شده یکی یکی بریم اونجا واشیم تنگه رو حفظ خواهیم کرد و بازم از طرف مقابل توانایی نظامی برای باز کردن تنگه نداره. الان همه ابزاراش استفاده
تا این لحظه کرده بود.
تنگه درآمدهای فضایی نخواهد داشت. بعضی از درآمدهایی که میگن مثلا تنگه اینقدر میلیارد دلار، اونها اینجور نیست. آه. اما درآمدهای معقول به معنی چیزی که باعث کاهش اهمیت خلیج فارس نشود اما برای ما درآمد قابل توجه ایجاد بکنه قابل تصوره. اینم بگم برعکس جنگ 12 روزه که آدم‌ها به فردای جنگ فکر نمی‌کردن، تو این جنگ از هفته اول بهترین مغزهایی که من می‌شناسم در ایران در حوزه اقتصادی به فردای جنگ دارن فکر می‌کنن، چه شکلی کشور بسازیم، چه شکلی تغییرش بدیم، غیره 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 و همه اینها. و ایران بر اساس تنگه هرمز وارد شکل جدیدی از روابط اقتصادی دو به دو با همه مصرف کنندگان تنگه خواهد شد. این نقطه نوسازیه. شما من میخوام به تو امنیت بدم برای عبور از اینجا. سوالم فقط بیمه یا غرامت یا عوارض نیست، نه یه پنجره جدید برای همکاری با تو، همون کاری که الان داریم میکنیم با اون هندیه با اون پاکستانیه و به صورت ابتکاری و بدون پیش بینی و بدون نه بعد از جنگ این موضوع به صورت منظم روالدار و وضع شده به توسعه قابل تکراره و آدما دارن بهش فکر میکنن، دونه دونه برای کشورها جدول ساختن، میدونن به کی چی باید بگن، به کی چی نباید بگن، معنی هر چیزی روی یکی چیه. خلاصه این یه بار به لحاظ ایده کمبود وجود نداره، اما خداوند متعال کمک میکنه.
امیدوارم حاصل این جنگی کیش باشه که تحریمام لااقل خیلی کاهش پیدا کنه، یعنی او دیگه نتونه با اون شدت
کلا سمت ادبیات رفع تحریم نباید بریم. چرا؟ به این خاطر که او میتونه همه تحریم ها رو ورداره خوب. بعد فردا مثلا با تعرفه ثانویه که بقیه کشورها رو دوباره برگردونه. اتفاقا بعد بریم رو پروژه های مشخص شده سنجش پذیر چه او لازم باشه در دل قانون سوراخ ایجاد بکنه، نه معکوسش. و به شما بگم این الان فقط حرف من به عنوان کارشناس خدمت شما نیست، نه خیلی ها دارن الان اینو میگن.
بله.
و تجربه دهه گذشته باعث شده یه مقدار قابل توجهی در بدن کارشناسی از این فاصله گرفته بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر شاکری،
باعث افتخار من با خدمت شما مردم ایران بودن.
منت گذاشتید، دست شما درد نکنه. خیلی ساده است، ما قبل از جنگ بالاخره ابرقدرت یگانه جهان و ما هم در معرض تهدید و هزار آسیب و حرفایی میزدن در ضعیفترین موقعیت تاریخی خودش توی دوران معاصر تو ایران قرار داره و مانند این کاری ندارم، همون زمان هم حرفا غلط بود. این جنگ این جابجایی رو انجام میده، یعنی منی که اونجوری تعریف میکردن حالا به عنوان پیروز جنگ بر ابرقدرتی که اون بالا بود، اون حالا جاش تغییر میکنه. این یعنی که زبان محاوره من با همه جهان و زبان محاوره امریکا با من و همه جهان تغییر میکنه، تاثیرش هم تو اقتصاد شما فرق
داره. آخرش میگه من پیروز شدم رفتم، اما خودش میدونه که چه اتفاقی افتاده. همه هم میدونه،
همین الان همین پیش بینی های شما که همش منابع غربی داشتی. بعد یه چیز نظامی رو خیلی ساده خدمت شما بگم آقای دکتر شاکری، شما بهتر از من میدونید غزه فکر میکنم
خیلی بزرگ باشه یه 200 ایرانه، باریکه غزه در فلسطین.
من تصورم که کوچیکتر از این
حتی کوچیکتر، یک 300 شاید حتی واقعا باشه، یه باریک هست دیگه. این برش نام 30 کیلومتر، اون برش 40 کیلومتر. 2 میلیون خورده ای هم مردم فلسطین اونجا زندگی میکنن. 2 سال و 3-4 ماه طول کشید، در حالی که ارتش اسرائیل اون بغل بود دیگه، یعنی نمیخواست یه موشک 1000 کیلومتری و 2000 کیلومتر، هم بغل با ساده ترین چیزا میتونست بزنه. 2 سال و 4 ماه طول کشید، ولی فقط 80